تسهیل تصمیم گیری سایر ابزارها. من مثل غالب درمانگران روش‌های به تحرک واداشتن خاص خودم را دارم که در طی سالها کار درمانی فراهم آمده است. گاهی اوقات پوچی مقاومت بیمار را که پایش حوادث جبران ناپذیر گذشته است دست کم می‌گیرم و همین کار مفید می‌افتد. بیماری داشتم که در زندگیش درمانده شده بود و مادرش را به خاطر وقایعی که ده‌ها سال قبل پیش آمده بود سرزنش می‌کرد. من کمکش کردم که پوچی ادعایش را با تکرار جمله‌ای بفهمد. مادر، من تغییر نمی‌کنم مگر اینکه تو رفتارت را با من در زمانی که 8 ساله بودم تغییر دهی. در طی سالها گاه به کمک همین جمله، البته با تغییر دادن کلمات تا با وضعیت خاص بیمار تطبیق کند، به طور مؤثری کار کردم. گاهی اوقات صرفاً به بیماران یادآوری می کنم که دیر یا زود باید این هدف را کنار بگذارند که بخواهند گذشته بهتری داشته باشند. بعضی دیگر می گویند کاری نمی توانند بکنند چون نمی دانند چه می خواهند. در این موارد سعی می کنم به آنان کمک کنم تا تجارب و آرزوهای خود را بشناسند. این کار دشواری است و سرانجام بسیاری از درمانگران از کوره در می روند و می خواهند فریاد بکشند که هیچ وقت چیزی نمی خواهی؟ کارن هورنای زمانی گفت مثلا به هنگام خشم، آیا هرگز فکر کرده ای که از خودت بپرسی چه می خواهی؟ بعضی از بیماران احساس می کنند که حق ندارند چیزی بخواهند و بعضی دیگر سعی می کنند با ندیده گرفتن آرزوی خود از درد اجتناب کنند، با این خیال که اگر آرزو نکنم هرگز ناامید نمی شوم. و بعضی دیگر آرزوهایشان را بیان نمی کنند، با این خیال که اطرافیانشان خواسته های آنان را می دانند. گاهی افراد فقط زمانی می دانند چه آرزویی دارند که از آنها چیزی گرفته شود. گاهی اوقات هنگام کار با افراد، هنگامی که نمی دانند نسبت به دیگری چه احساسی دارند، از آنها می خواهم تصور کنند یا به عبارتی نقش بازی کنند. به این ترتیب که مثلا با دیگری مشغول یک مکالمه تلفنی هستند و دیگری رابطه را قطع می کند. چه احساسی دارند؟ غم، رنجیدگی، آسایش، شادی؟ و در این صورت می توانیم راهی پیدا کنیم تا این احساسات پیشاپیش از رفتار و تصمیم‌هایی که می‌خواهند بگیرند آگاهشان کند. گاهی اوقات بیمارانی را که نمی‌دانند چه تصمیمی بگیرند با گفتن جمله‌ای شوکه می‌کنم. مثلا چون این جمله می‌گویند، جمله از پاییز کامو را که همیشه عمیقاً در من تأثیر گذاشته است. باور کن، همان چیزی که از دست دادنش برای انسان سخت‌ترین کارهاست، سرانجام همانی است که دیگر رغبتی به آن ندارد. راه‌های بسیاری برای کمک به بیماران آزموده‌ام تا خودشان را به نحو عینی‌تری ببینند. گاهی اوقات با تقلید از سوپروایزری به نام لوئیس هیل می‌کوشم از شگرد تغییر دیدگاه کمک بگیرم. من بیمار را در وضعیتی قرار می دهم که خودش را مشاوره کند. مثلا، مری، من گرفتار یکی از بیمارام شدم و می خوام با تو مشورت کنم. شاید تو بتونی پیشنهادهای مفیدی به من بدی. من در حال حاضر زن 45 ساله باهوش، حساس و جذابی را می بینم که به من میگه گرفتار ازدواجی بسیار رنجاوره. سالهاست که میخواد بعد از رفتن دخترش به دانشگاه شوهرش رو ترک کنه. مدت هاست که دخترش به دانشگاه رفته و به رغم اینکه بسیار ناشاده در همون وضعیت مونده. اون میگه که همسرش دوستش نداره و فحاشی میکنه و دلش نمیخواد از اون بخواد که به زوج درمانی بیاد، چون تصمیم گرفته که ترکش کنه و اگه بر اثر زوج درمانی تغییر کنه، ترک همسرش براش دشوارتر میشه. اما حالا 5 ساله که دخترش وارد دانشگاه شده و از خونه رفته، ولی هنوز تصمیمی نگرفته و با همسرش زندگی میکنه. نه وارد درمان زناشویی میشه و نه اونو ترک میکنه. من در حیرتم که چرا اون زندگیشو تلف میکنه تا شوهرشو تنبیه کنه. اون میگه مایل حرکتی از خودش نشون بده. آرزو میکنه که ای کاش اونو در رخت خواب با زنی غافلگیر میکرد تا در این صورت میتونست راحت تر ترکش کنه. البته مری فوراً میفهمد کان بیمار خودش است. وقتی که خودش را از فاصله نگاه میکند و با صدای سوم شخص، طبعاً درباره وضعیتش میتواند عینی تر برخورد کند. درمان را تداوم بخشید. سالها پیش در طی یک دوره 2 ساله تحت درمان رولومی بودم. او در تیبرون زندگی و کار میکرد و من در پالو آلو ساکن بودم و باید 75 دقیقه تا آنجا رانندگی میکردم. در طول رانندگی به نوار درمان هفته قبل گوش میکردم. رولومی میگذاشت که جلسات رو ضبط کنم و من هم خیلی زود فهمیدم که گوش کردن به نوار جلسه درمان به کار درمان کمک بسیاری می کند. زیرا می توانستم به سرعت به موضوعات مهم که در جلسه قبل مطرح شده بود بپردازم. این کار انقدر مفید بود که از آن به بعد به طور مرتب برای بیمارانی که برای رسیدن به من راه طولانی را باید طی کنند، جلسات را ضبط می کنم. گاه گاهی برای بیمارانی که راهشان دور نیست ولی جلسه قبل را خوب به خاطر نمی آورند نیز نوار جلساتشان را ضبط می کنم. این تکنیک خاص جنبه مهمی از درمان را نشان می دهد. از جمله این که درمان زمانی بهترین تأثیر را دارد که تقریباً دائمی باشد. جلسات درمانی که از یکدیگر فاصله دارند چندان مؤثر نیستند. کاربرد هر جلسه درمان برای حل بحران‌هایی که در طول هفته ایجاد شده است فایده‌ای ندارد. هنگامی که تازه در این رشته شروع به کار کرده بودم، شنیدم که دیوید همبورگ، رئیس روانپزشکی استنفورد، روان درمانی را چرخ درمانی می خواند. واقعیت این است که ما دائما در حال حل و فصل هستیم. مضامین تازه ای مطرح می کنیم. برای مدتی روی آنها کار می کنیم. به مسائل دیگر می پردازیم. ولی مرتباً و مکرراً به همان مضامین باز می گردیم و البته هر بار به نحو عمیق تری. این جنبه چرخه‌ای در فرایند رواندرمانی با عوض کردن لاستیک اتومبیل مقایسه شده است. من به ندرت جلسه را آغاز می کنم. من هم مثل اغلب درمانگران ترجیح می دهم صبر کنم تا بیمار سخن گفتن را آغاز کند. می خواهم بدانم که از نظر او نکته مهم کدام است. البته اگر من جلسه را آغاز کنم معمولاً به جلسه قبل ارجاع می دهم. از این رو اگر جلسه مهم، عاطفی یا مختصر شده ای داشته ایم، ممکن است این گونه آغاز کنم. ما جلسه قبل درباره چیزهای مهمی حرف زدیم. نمی دانم وقتی به خانه می رفتی چه احساسی داشتی. البته قصد من این است که جلسه فعلی را به جلسه قبلی وصل کنم. علت این که برای جلسات گروه درمانی خلاصه هایی تهیه می کنم و قبل از جلسه برای اعضای گروه می فرستم دقیقا همین است. گاهی اوقات گروه ها با آن خلاصه ای که من تهیه کرده ام مخالفت می کنند. آنان می گویند که همه چیز را متفاوت با آنچه که من دیده ام دیدند و اکنون درک متفاوتی در مقایسه با درمانگر دارند. من با این مخالفت و تفاوت دیدگاه کاملا موافقت می کنم، زیرا باعث استحکام در تداوم جلسات می شود. از هر جلسه یادداشت‌هایی تهیه کنید. اگر درمانگران قرار است شاهد فرایند درمان باشند و تداوم جلسات را دنبال کنند، لازم است از وقایع شرحی تهیه کنند. مدیریت در بهداشت و تهدید به شکایت دو دردسری که امروزه کار روان درمانی را تهدید می کند، یک نکته مثبت داشته است. سبب شده که درمانگران مرتباً یادداشت بردارند. در زمانهای قدیم من مرتباً جزئیات خلاصه هر جلسه را یادداشت می کردم. قالب مطالب تهیه شده برای این کتاب و کتابهای دیگرم از همین یادداشت‌ها برگرفته شده است. این روزها فوراً بعد از هر جلسه چند دقیقه را صرف این می کنم که مطالب مهم جلسه قبل و نیز احساسات خودم و کارهای ناتمام جلسه قبل را وارد کامپیوتر کنم. من همیشه جدول را طوری تنظیم می کنم تا بتوانم چند دقیقه قبل از وارد شدن بیمار یادداشت‌های جلسه قبل را بخوانم. اگر دیدم هیچ مطلب مهم دیگری نیست که یادداشت کنم، همین نکته مهمی است و احتمالاً نشان می‌دهد که درمان راکت مانده است و من و بیمار وارد حوزه تازه‌ای نشده ایم. بسیاری از درمانگران که بیماران را چند بار در هفته می‌بینند، چندان نیازی به نوشتن جزئیات ندارند، چون جلسات در ذهنشان تازه تر می ماند. بیمار را تشویق کنید در خود کند و کاو کند. کار درمان تمرینی است برای کاوش در خود، و من بیماران را تشویق می کنم تا از هر فرصتی برای بهتر کردن کاوش درونی خود استفاده کنند. اگر بیماری که همیشه از اجتماعات بزرگ گریزان بوده، گزارش دهد که به میهمانی بزرگی دعوت شده است، من معمولا جواب می دهم: چه عالی، چه فرصت خوبی که بتوانی درباره خودت چیزهایی بیاموزی، ولی این بار حتماً بعد از میهمانی چیزهایی یادداشت کن تا بتوانیم در جلسه بعد درباره آن صحبت کنیم. دیدار با پدر و مادر منبعی غنی برای کسب اطلاعات است. به پیشنهاد من بسیاری از بیماران هم سعی می‌کنند گفتگوهای طولانی‌تر و عمیق‌تری با خواهر و برادرشان داشته باشند و هر گونه دیدار با همکلاسی‌های سابق معمولاً فرصتی طلایی است از اطلاعات و نیز دیدن افرادی که در گذشته در زندگی ما بودند ممکن است بسیار مفید باشد. در ضمن بیماران را تشویق می کنم تا از دیگران درباره اینکه چگونه بودند و چگونه ادراک شده اند بازخورد بدهند. پیرمردی تعریف می کرد با مردی ملاقات کرده که در کلاس پنجم هم کلاس بودند. این مرد برایش تعریف کرده که پیرمرد در زمان کودکی پسر بچه زیبا با موهای سیاه بوده و همیشه لبخند شیطنت آمیزی بر لب داشته است. این پیرمرد اما همیشه تصور دیگری از خود داشت و فکر می کرد آدمی ناشی و دست و پا چلفتی است. حالا می گفت که اگر کسی، هر کسی، همان موقع در زمان کودکی به او گفته بود که چقدر زیباست، حتما کل زندگیش تغییر می کرد. وقتی بیمارتان گریه می کند. وقتی دوستی در حضور شما گریه می کند، چه می کنید؟ معمولاً سعی می کنید آرامش کنید. خوب خوب دوست من، آرام باش، آرام باش. دستش را می گیرید یا به دنبال دستمال کاغذی می گردید یا دنبال کس دیگری می گردید تا به دوستتان کمک کند تا کنترل خود را به دست بگیرد و گریه نکند. اما در جلسه درمان وضع فرق می کند. باید کاری فرای آرام کردن بیمار انجام داد. از آنجا که گریه کردن غالبا نشانه ورود به لایه‌های عمیق‌تر عاطفه است، وظیفه درمانگر این نیست که مؤدب باشد و به بیمار کمک کند تا آرام بگیرد. برعکس، شاید بخواهید بیمارتان را تشویق کنید تا عمیق‌تر شود. می توانید صرفاً از او بخواهید تا افکارش را با شما در میان بگذارد. بگویید، سعی نکن از این فضا بگریزی. با آن بمان. با من حرف بزن. سعی کن بتوانی احساساتت را در قالب کلمات بگویی. و یا می توانید این سؤال را بپرسید که من غالباً می پرسم. دوست من، اگر اشک‌هایت صدا داشتند، چه می گفتند؟ روان درمانی زنجیره است از ابراز عواطف و تحلیل عواطف. به عبارت دیگر، شما بیمار را تشویق می کنید که حالات عاطفی خود را بیان کند. ولی بعد همیشه در عواطف ابراز شده تأمل می کنید. این زنجیره در گروه درمانی مشهودتر است، زیرا چون این عواطف محکمی در جلسات گروهی برانگیخته می شود، ولی در جلسات فردی نیز به خصوص در گریه بسیار مشهود است. در نتیجه، هنگامی که بیمار گریه می کند، من ابتدا بیمار را وارد محتوا و معنای گریه می کنم و بعد هم حتما گریه را تحلیل می کنم، به خصوص تا جایی که به اینجا و اکنون مربوط می شود. در نتیجه، نه تنها در احساس گریه کردن به طور کلی کاوش می کنم، بلکه به خصوص بررسی می کنم که بیمار وقتی در حضور من گریه می کند، چه احساسی دارد؟ در فاصله دو وقت ملاقات، دقایقی را به خود اختصاص دهید. اغلب درمانگران ممکن است از این مبحث خیلی زود بگذرند. به هر حال وضعیت اقتصادی به گونه است که شاید بعضی نتوانند وقتی را بین دو بیمار به خود اختصاص دهند. ولی به هر حال من چون این پیشنهادی می کنم. حق خود و بیمارتان را با فاصله نگذاشتن بین جلسات پایمال نکنید. من همیشه از هر جلسه یادداشت‌هایی برمی‌دارم و هرگز جلسه‌ای را بدون ارجاع به آن آغاز نمی‌کنم. یادداشت‌هایم غالباً نشان دهنده کاری ناتمام است. مضامین و عنوان‌هایی که باید دنبال شود یا احساسات بین من و بیمار که قبلاً خوب در مورد آن کار نشده است. اگر هر جلسه را جدی بگیرید، در این صورت بیمار هم میتواند چون این کاری بکند. بعضی از درمانگران آنچنان برنامه ریزی فشرده‌ای دارند که اصلاً بین بیماران برای خود وقت آزادی در نظر نمیگیرند. به نظر من حتی 10 دقیقه هم کم است، چون معمولاً در این فاصله درمانگر باید به تلفن‌هایی هم پاسخ دهد. من هرگز کمتر از 10 دقیقه بین دو بیمار فاصله نمی گذارم و البته ترجیح می دهم 15 دقیقه کار کنم که یادداشت هم بردارم. یادداشت‌هایی را بخوانم و فکر کنم. این 15 دقیقه فاصله البته مشکلاتی هم ایجاد می کند. به بیماران باید طبق ساعاتی غیر روند وقت داد. مثلا 10 دقیقه قبل یا بعد از رأس 1 ساعت. البته همه بیماران من این موضوع را می دانند. در ضمن ساعت کاری طولانی تر می شود و طبیعتاً درآمد شما هم کمتر می شود. اما ارزشش را دارد. آبراهام لینکلن گفته که اگر 8 ساعت برای قطع یک درخت وقت داشته باشد، چندین ساعت از آن را صرف تیز کردن تبرش می کند. شما آن چوب بری نباشید که آنقدر عجله دارد که تبرش را تیز نمی کند. معضلات خود را آزادانه مطرح کنید. معمولاً وقتی نمیتوانم به بیمارانم پاسخ صریح بدهم که بین 2 یا چند نکته مهم گیر کردم. به نظر من گفتن چنین مسئله ایرادی ندارد. این مثال ها را بشنوید. تد، من باید حرف تو را قطع کنم. من امروز احساس می کنم که بین 2 احساس متضاد گیر افتادم. از طرفی می دونم که تاریخچه اختلاف تو با رئیست مهمه و در ضمن می دونم که غالباً وقتی که حرف تو قطع می کنم می رنجی. ولی از سوی دیگه احساس می کنم مطلب بسیار مهمی رو امروز به من نمی گی. مری، تو معتقدی که کاملاً با تو صادق نیستم و خیلی رعایت حالتو می کنم. فکر می کنم درست می گی. من عقب می کشم. من غالباً احساس می کنم گرفتار معضلی شدم. از طرفی دلم می خواد با تو طبیعی رفتار کنم، ولی از طرف دیگه از اونجایی که می ترسم زود ضربه بخوری و در ضمن قدرت زیادی برای حرفهای من قائلی، احساس می کنم که خیلی باید مراقب حرف زدنم باشم. پیت، من بر سر یک دوراهی هستم. می دونم که می خواهی درباره الی حرف بزنی. می فهمم که چقدر مایلی همچین کاری بکنی و من هم نمی خوام ناراحتت کنم. ولی از طرف دیگه می گی که می دونی رابطت با اون هیچ معنایی نداره و اصلا این رابطه برای تو خوب نیست و به جایی نمی رسه. به نظرم میاد باید به ورای الی بریم و بفهمیم که چه چیزی تو رو اینقدر مجذوب اون کرده. توصیفات تو درباره جزئیات تبادل تو با الی اونقدر این جلسات ما رو به خودش اختصاص داده که وقتی برای بررسی عمیق‌تر نمیمونه. من پیشنهاد میکنم وقتی رو که به بحث درباره الی اختصاص میدیم محدود کنیم. مثلا هر جلسه 10 دقیقه. مایک، من نمیخوام از پاسخ دادن به سوالتو تفره برم. میدونم تو احساس میکنی که من سوالات شخصی تو رو ندیده میگیرم. من نمیخوام همچین کاری بکنم و قول میدم به سوالات تو برگردم. اما احساس میکنم که اگه به دلایل پنهان سوالات تو برگردیم خیلی مفیدتر خواهد بود. یک مثال دیگر. سوزان بیماری بود که وقتی میخواست همسرش را ترک کند به من مراجعه کرد. بعد از چند ماه درمان سودمند، احساس بهتری کرد و روابطش با همسرش بهتر شد. او توضیح داد که طی مکالمه‌ای که اخیراً با همسرش داشته، ادای من را درآورده و جمله‌ای از من را به مسخره برای شوهرش تعریف کرده و همین باعث شده که هر دو به شدت بخندند. من را مسخره کردند و به من خندیدند و به هم نزدیک شدند. من به این کار آنها چه واکنشی نشان دهم؟ چند امکان داشتم. اول اینکه این واقعه نشان داد که چقدر به همسرش نزدیک شده است. مدت‌ها بود که چنین به هم نزدیک نشده بودند، شاید سال‌ها. با هم خیلی کار کرده بودیم تا به این مرحله برسد و من هم از این موضوع خوشحال بودم و می توانستم این خوشحالی خود را ابراز کنم. از سوی دیگر می توانستم بگویم که از این که گفته من را به سخره گرفتند چه احساسی دارم. یا این که می توانستم در مورد مواردی که ناچار است رابطه 3 نفره را اداره کند اظهار نظر کنم. او در اداره رابطه 3 نفره همیشه دچار مشکل بوده. از جمله رابطه خودش و همسر و پسرش. او و 2 تن از دوستانش. و اکنون او، همسرش و من. اما احساس من این بود که او با من رفتار بدی داشته و من اصلا از این رفتار خوشم نیامد. می دانستم که سپاسگزار من است و احساسات مثبتی به من دارد. با وجود این، او انتخاب کرده بود که رابطهش را با من کم اهمیت جلوه دهد تا رابطه با همسرش را محکم کند. اما آیا این احساس من درست بود؟ آیا من اکنون داشتم با احساسات شخصی خودم مانع از آن چیزی می شدم که از لحاظ حرفه‌ای برای بیمارم خوب و مفید بود؟ سرانجام تصمیم گرفتم تا این احساسات و این معضل را باز کنم. همین فاش‌سازی سبب شد بحث پرثمری را درباره مطالب مهمی مطرح کنیم. او فوراً فهمید که این رابطه سه نفره نمونه کوچکی از رابطه خودش با دوستانش است و آنان هم احتمالاً همان احساس من را داشتند. بله، این درست بود که همسرش احساس تهدید از جانب من کرده بود و او می‌خواست همسرش را با مسخره کردن من آرام کند. اما آیا این هم درست بود که او آگاهانه احساسات رقابت طلبانه خود را تشویق کرده بود؟ آیا او نمی توانست به همسرش احساس اطمینان خاطری بدهد و در این حال احترام رابطه خودش و من را نگه دارد؟ همین که احساساتم را بیان کردم، سبب شد بتوانیم درباره این الگوی ناسالم و سنگربندی که در یک رابطه سه نفره یکی علیه دیگری شورانده شود، بحث کنیم.